ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گزارش‌ها از دمشق حاکی از ادامه نبردهای شدید در اطراف این شهر است. وزیر امور خارجه آمریکا وارد اسرائیل شد و هزاران نفر در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در اسپانیا به خیابان‌ها آمدند. گزارش‌ها از دمشق حاکی از ادامه نبردهای شدید در اطراف پایتخت سوریه است. این نبردها که میان نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه جریان دارد، سنگین‌ترین نبردهای توصیف شده که از آغاز تظاهرات علیه بشار اسد تا به حال در دمشق دیده شده است. بر اساس این گزارش‌ها صدای شلیک خمپاره و سلاح‌های سبک در اطراف دمشق شنیده می‌شود و نیروهای دولتی جاده فرودگاه را بستند و می‌کوشند شورشیان را در محله‌های جنوب پایتخت محاصره کنند. تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب حمایت روسیه و چین به منظور واکنش‌های سخت‌تر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش می‌یابد. به گزارش رویترز، کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در دو روز آینده در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو می‌کند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز امروز در پکن با هو جینتائو رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد چین دیدار می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بامداد دوشنبه برای گفتگو با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وارد این کشور شد. وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر قرار است پیرامون گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان که مدتی است متوقف شده و همچنین برنامه‌های هسته‌ای ایران با مقام‌های اسرائیلی تبادل نظر کند. سفر خانم کلینتون به اسرائیل پس از سفر دو روزه او به مصر صورت می‌گیرد. هزاران نفر از مردم مادرید پایتخت اسپانیا شامگاه یکشنبه در اعتراض به موج جدید تدابیر ریاضت‌های اقتصادی که هفته گذشته توسط ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور اعلام شد به خیابان‌ها ریختند. نخست وزیر اسپانیا متعهد شده است از طریق بالا بردن مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها 65 میلیون یورو در مخارج کشور صرفه‌جویی کند تا اتحادیه اروپا متقاعد شود که برنامه اصلاحات اقتصادی‌اش جدی است. کره شمالی اعلام کرد فرماندهی ارشد ارتش این کشور که مشاوری کلیدی برای کیم جونگ اون رهبر جدید کره شمالی محسوب میشد به دلیل بیماری از تمام مسئولیتهایش کنار گذاشته شد. اسوسییتد پرس به نقل از رسانه‌های دولتی کره شمالی خبر داد که تصمیم برکناری ری یونگ هو از مسئولیتهایش در نشست روز یکشنبه حزب کارگران اتخاذ شد. کره شمالی هیچ اشاره‌ای به وضعیت این فرمانده ارتش و آینده‌اش نکرده است. بر اثر شرایط جوی کم سابقه‌ای در مرکز اروپا طوفان و گردباد شمال و غرب لهستان را درنوردید. به گزارش اسوسییتد پرس بر اثر این طوفان‌ها دست کم یک نفر کشته و حدود 10 نفر زخمی شدند. همین گزارش می‌افزاید کابل‌های انتقال نیرو بر اثر طوفان بر زمین افتاده و بسیاری از راه‌های مواصلاتی بسته شده است. نیروهای امدادی در ژاپن روز یکشنبه کاوش برای یافتن ناپدید شدگان سیل و رانش زمین بر اثر بارش کم سابقه در این کشور را ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آمار کشته شدگان این وقایع تاکنون به 26 نفر رسیده و زندگی صدها هزار نفر را مختل کرده است. تاکنون 5000 نفر بر اثر از میان رفتن جاده‌ها در انزوا به سر می‌برند و به حدود 250 هزار نفر در مناطق مختلف دستور داده شده که خانه‌های خود را در اقدامی پیشگیرانه ترک کنند. و در اینجا با پایان گرفتن این خبرها نوبت میرسه به برنامه هفتگی 73 سال. 73 سال رو همکارم مراد ویسی تهیه و اجرا میکنه. این برنامه مروری دارد بر زندگی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ما
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی مواضع آیت الله خامنه ای در قبال انتخابات سال 76 و حمله انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران پرداختیم و حالا در این قسمت به مواردی از موضع‌گیری‌های آیت الله خامنه ای علیه سیاست‌های مطبوعاتی، فرهنگی، دانشگاهی و هنری دولت محمد خاتمی می‌پردازیم. در اردیبهشت ماه سال 78، دو ماه قبل از آنکه انصار حزب الله تحت هدایت سرتیپ حسین الله کرم به کوی دانشگاه تهران حمله کند، مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راستگرای متمایل با آیت الله خامنه ای بود، عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی را به دلیل سیاست‌هایش در حوزه سینما، فرهنگ و هنر مورد استیضاح قرار داد. عطاالله مهاجرانی در 11 اردیبهشت سال 78 در مجلس حاضر شد و از سیاست‌های دولت در حوزه سینما و مطبوعات دفاع کرد.
از جناب آقای بیضایی نام بردند و ایشون رو نکوهش کردند. در شام غریبان در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فیلم روز واقعه نشان داده شد. فیلم روز واقعه بدون تردید زیباترین، مؤثرترین فیلمی است که پیام انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام رو تبیین کرده است. فیلمنامه این فیلم جناب آقای بیضایی نوشتند. یعنی کسی که با شور، با عشق، با توجه فیلمنامه درباره امام حسین نوشته، از زاویه یک جوان مسیحی که نسبت به امام حسین توجه میکنه و این جمله رو به کار میبره که تمام حجت من حسین هست. خب چطور میشود ما بدون توجه به این همه توجه، این همه تلاش، کاری که هنرمندان ما انجام میدن به همین راحتی در مورد اونها نام ببریم؟
با وجود آنکه عطاالله مهاجرانی از این استیضاح جان سالم به در برد، اما دو ماه بعد از آنکه انصار حزب الله بعد از توقیف روزنامه سلام و تجمع اعتراضی دانشجویان به کوی دانشگاه حمله کرد، فشار شخص آیت الله خامنه ای نیز بر مطبوعات منتقد شدت گرفت. آیت الله خامنه ای در اول اردیبهشت ماه سال 79، در حالی که فقط چند هفته ای از ترور سعید حجاریان نظریه پرداز برجسته اصلاح طلبان می گذشت، در یک سخنرانی در مصلای تهران به مطبوعات منتقد حمله کرد و آنها را پایگاه دشمن خواند. آیت الله خامنه ای در این سخنرانی گفت: من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات، و اگر به جای 20 عنوان روزنامه 200 عنوان روزنامه در این کشور در بیاید بنده خوشحالتر هم خواهم بود و از اینکه روزنامه های کشور زیاد شوند هیچ احساس بدی ندارم. اما روز بعد از این سخنان آیت الله خامنه ای، قوه قضاییه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشد، دستور توقیف 16 روزنامه منتقد را صادر کرد. اقدامی که میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، در آن زمان از آن به عنوان توقیف فعلی مطبوعات یاد کرد. برخی از روزنامه‌هایی که بعد از سخنرانی آیت الله خامنه ای توقیف شدند، عبارت بودند از فتح، خرداد، صبح امروز، مشارکت، بیان، آزاد و آفتاب امروز. قانونی نیست که برای توقیف این روزنامه‌ها به آن استناد شد، قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 بود. قانونی که برای برخورد با اراذل و اوباش تصویب شده بود. بعدها علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک با آیت الله خامنه ای و قائم مقام نماینده رهبری در دانشگاه‌ها گفت: آیت الله خامنه ای خود دستور داده بود مقدمات چنین سخنرانی فراهم شود. به گفته علیرضا پناهیان، آیت الله خامنه ای از این سخنرانی به بعد تصمیم گرفت چفیه برگردن اندازد و دیگر هیچ وقت آن را بر ندارد.
در انقلاب ما در چه تاریخی مقام معظم رهبری فرمان داد به دوستان خودش که جوانها رو جمع کنید، من میخوام باهاشون حرف بزنم؟ میدونید این کار یعنی چی؟ میدونید تقریبا شاید در تاریخ 20 ساله یک بار این کار انجام گرفته؟ جوانها رو جمع کنید. 100,000 نفر جوان رو جمع کردن که تو ازدحام جمعیت هم یک نفر به شهادت رسید که خوابش هم دیده بود شهید میشه. کی بود مقام معظم رهبری چفیه رو انداختن دیگه بر نداشتن، فرمودن من بعد اگر کسی بخواد چیزی رو تحمیل بکنه ما صلح امام حسن رو اتخاذ نمی کنیم، ما برخورد حسینی خواهیم کرد. یادتون هست؟ از اونجا دیگه آقا چفیه رو از گردن بر نداشتن. از اونجا آقا اعلام کردن تحمیلگری رو دیگه نمیپذیریم، از اونجا آقا به مرور مقابل تحمیلگری ها ایستادن.
با چنین نگرشی که علیرضا پناهیان از آن سخن میگوید، دامنه انتقادات آیت الله خامنه ای از حوزه مطبوعات فراتر رفت و کمی بعد در دیدار با مسئولان دولت به حوزه سینما و هنر نیز رسید.
ما آمدیم نرخش رو عباسی کردیم اسلام رو، ما حالا خجالت بکشیم از این که بگیم سینمای اسلامی میکنیم، تئاتر اسلامی میکنیم. خب چرا اعلان نمی کنن صریحا؟ بگن آقا ما میخواییم سینمامون اسلامی کن، سینمای اسلامی. سینمای اسلامی هم چه؟ یعنی این تکنیک، این قالب، این هنر که از دیگران هم ما این هنر گرفتیم مثل خیلی چیزای دیگه، ما میخواییم محتوای این اسلامی کن. از قالب این هر چیزی که با اسلام منافات داره بخوایم اینو حذف کنیم. چه مانعی داره این گفته بشه؟ چرا گفته نمیشه که ما در هنرهای نمایشیمون در دانشگاه توی فلان میخواهیم کارگردان مسلمان تصریحی بشه به این معنا؟ ما میخواهیم کارگردان مسلمان درست کنیم، ما میخواهیم فیلمنامه نویس مسلمان درست کنیم، ما میخواهیم بازیگر مسلمان درست کنیم، ما میخواهیم فضای جامعه رو اسلامی کنیم. چرا این تصریح نمیشه به این معنا؟
درست در همین مقطع زمانی، یعنی هنگامی که هنوز دولت اول محمد خاتمی بر سر کار بود، وضعیت دانشگاه ها نیز از دامنه انتقادات آیت الله خامنه ای مصون نماند و وی از مسئولان دولت انتقاد کرد که بحث ضرورت اسلامی شدن دانشگاه ها را جدی نگرفته اند.
در محیط دانشگاه چرا تصریح نمیشه به این که ما میخواهیم دانشگاه را اسلامی کن؟ ما این رو چند سال قبل از این مطرح کردیم. البته من اطلاع دارم آقایون جلساتی دارید، انشاءالله که این جلسات به نتایج خوبی هم برسه. من میگم از این که شما بگید که ما میخواهیم دانشگاه ما دانشگاه اسلامی باشه خجالت نکشید، از این نترسید، این اون چیزیست که این ملت برای او قیام کرده.
انتقادات آیت الله خامنه ای از سیاستهای وزارت علوم به جایی رسید که حتی وی از اعزام دانشجویان به خارج از کشور نیز انتقاد کرد.
من پیغام دادم به آقای دکتر مونی برای دانشجو سفر تفریحی رو برم علمی فلان گذاشتن، به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور چی مون دسته؟ دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش؟ خب به جای کیش بذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. یه سفر از خورم که روستایی هم که جوونه ببرید برایش تنوع، برایش شادیه. حالا باید حتما ببرن کیش، چون در اونجا بعضی از ضوابط سست هست، برخلاف حق البته سست بعضی از ضوابط، اونجا ببرن که این جوون بتونه برخلاف ضوابط عمل کنه، ضوابط شکنی کنه. چرا این اسلامی شدن دانشگاهی اینه؟ یا اردوی مختلف، من خیلی تعجب کردم، اردوی مختلف دانشجویی، دختر و پسر اردوی مختلف. خب نفس اردوی مختلف بده، نه توی کلاس، توی اردو، اردوی شبان روزی چند روزی دختر و پسر رو همراه میکنن، یعنی بسیار کار بیقاعده غلط.
و نهایت اینکه آیت الله خامنه ای در چارچوب انتقادات خود از سیاست های دولت محمد خاتمی در حوزه مطبوعات، سینما، هنر و دانشگاه ها با صراحت بیشتری نظریات خود را در باب مخالفت با ترویج موسیقی به ویژه در دانشگاه ها و مراکز آموزشی اعلام کرد.
الان در دانشگاه های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مزاج اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیست که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه خیر. درست عکس اینه، در موارد بسیاری عکس اینه.
چون این انتقاداتی از سوی آیت الله خامنه ای نسبت به وضعیت سینما، هنر، موسیقی و دانشگاه ها در دوره دولت محمد خاتمی در حالی به طور متوالی ادامه یافت که انصار حزب الله و گروه های موسوم به لباس شخصی ها با استناد به این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در موارد مکرر و مشخصی به سینماها، کتاب فروشی ها، سخنرانی ها و نشست های دانشگاهی و فرهنگی و هنری حمله کردند. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای به چالش‌های وی با مجلس ششم و نیز نامه نمایندگان اصلاح طلب مجلس به رهبر جمهوری اسلامی و توصیه آنها به رهبر در مورد سرکشیدن جام زهر می‌پردازیم.